شاید یه سوال این باشه که چرا اصلا من دوست داشتم که تو این فیلم بازی کنم. چون که من در این اتفاق بودم خودم در سال 66. ما بانه بودیم وقتی که سردشت رو شیمیایی زدن در تیر ماه. ما اعزام شدیم به سردشت. تقریبا یه بخش بزرگی از این اتفاقات رو من از نزدیک دیدم. موضوع دوم این که دوستی من با مصطفی جان احمدی، این که با هم کار میکنیم سال هاست و تهیه کننده این کار بود، دوستی من با حسین جان مهدویان و کست خوبی که وجود داشت، دوستی من با پیمان جان معادی و دیگر دوستان و فیلمنامه‌ای که بسیار دوست می‌داشتم، تمام این خاطرات رو برای من زنده کرد و خب خیلی دلم می‌خواست که من هم گوشه کوچکی از این کار باشم. مهمتر از این مسئله این که من عاشق مردم کردم. من چند سال، چون همه دورانی که در جنگ بودم کلن در کردستان بودم و سالها با این مردم زندگی کردم از نزدیک و دوستان کرد بسیاری دارم. معتقدم که کردها بسیار شریف، بسیار باسواد، بسیار اهل کتاب، بسیار انسانهای مهربان، دوست داشتنی و در یک کلام بسیار آدم حسابی هم. از کودکانشون گرفته تا نوجوانان، جوانان و پیرمردها و پیرزنها. شگفت‌انگیزن کرتا. یکی از دلایل مهم این بود که من عاشقشونم و دوست داشتم ادای دینی کرده باشم به این مردمی که سالهای سال پذیرای ما بودن در جنگ با مهربانی. ببخشید راجع به سختی‌های کار گفتن، من یه چند تا نکته بگم. اولا که صبح زود بیدار می‌شدی و یک فاجعه بود، یعنی فیلم خیلی سخت بود برای اینکه 5 صبح 6 صبح، من 11، یعنی بچه های گروه کارگردانی هم، ولی 11 هم خودش صبح هنوز و خیلی سخت بود. یکی این، یکی هم بعد سخته، ما یه هواپیمایی سوار شدیم، بعد میرفتیم تا سنندج، آره درست میگم، سنندج، و بعد 5 ساعت با ماشین تا بانه. یه بارم رفتیم ارومیه، از ارومیه دوباره 5 ساعت رانندگی رفتیم سنندج، ولی به بهانه های مختلف میرفتیم بانه و صبح ها زود بیدار میشدیم.
محمد حسین مهدویان، کارگردان فیلم سینمایی درخت گردو.
من تصمیم گرفته بودم که یه فیلم ساده تر بسازم. 3-4 تا فیلم خیلی سخت ساخته بودم، به لحاظ هم روحی هم جسمی خیلی خسته بودم، یعنی احساس میکردم دیگه توان این که یه پروژه خیلی بزرگ رو شروع بکنم ندارم. یه خانومی با من تماس گرفت که من یه ایده، یه فکری دارم برای فیلم سینمایی. من اولش واقعا خیلی جدی نگرفتم، ولی بعد بعدم قرار گذاشتیم اونا و بعد ماجرای قادر مولانپور برام تعریف کرد، یه قصه واقعی، ماجرای واقعی که خودش یک نمایشنامه هم بر اساسش نوشته بود و پژوهش هم کرده بود و اینا، و البته نمایشنامه‌اش توی فضای دیگه‌ای بود، ما زمان حال بود، قصه دیگری داشت. من احساس کردم که چه ماجرای مهیب و تکان دهنده‌ای و این چه وجوه عجیبی داره، حالا جزئیات زیادی که میتونه خیلی مفاهیم داشته باشه در درون خودش، غیر از اینکه یک موضوع انسانی قابل درک برای همه مردم دنیاست. مسئله رنجی که تو فیلم خود داریم میبینیم یه مسئله فراموش شده است. چرا ما نکردیم کارش، چرا راجع به اینا هیچ وقت چه حرفی نزدیم؟ ولی خب میگم واقعا خیلی حال خوبی دارم بعد از ساختن درخت گردو. هر بار خانمم ازم پرسید، خب بیشتر از همه اون حالات من رو درک، چون تو خونه هستم میفهمه، وقتی ناراحتم، خوشحالم، حالم خوبه، راضیم، ناراضیم، مثلا خوب به حال درک میکنه. به من گفت این رضایتی که داری چیه؟ گفتم به خاطر اینکه اولین باری که احساس میکنم از با همه خوبی ها بدیاش، یعنی هیچ فیلمی نیست که شما بگید که همه چیزش عالی، حتما فیلم منم ضعفایی داره، اما هر چی که هست از اون اولش تا آخرش واقعا محصول فکر خودمه.
بچه ای که به دنیا می اومد میخواست با خودش زندگی بیاره، اما خونه ی قادر یادآور خاطرات تلخی بود که بوی مرگ میداد. چاره ای جز رفتن نمونده بود. فقط نمیدونست چجوری باید همه اینا رو به مریم بگه.
خب هر چقدر که واقعا بازی پیمان معادی در درخت گردو به یاد موندنیه، به نظر میرسه که مهران مدیری انتخاب غلطی برای این نقش بوده، هرچند که حرفای قشنگی زد، خودش هم دوست داشته، ولی به هر صورت
معتقدام دقیقاً همین اشاره
باورپذیر نیست، هرچند که نقش متفاوتیه، واقعا این انتخاب نادرستی بوده. استفاده از نریشن و تگویی روی فیلم به نظرم تصمیم نادرستیه، یعنی حرفای بدیهی خیلی وقتا میشنویم که ضرورت نداره یا حداقل خیلی طولانیه. یه شلوغی بیدلیل و پرهزینگی بیدلیل هم در فیلم دیده میشه. به نظر میرسه که کارگردان به اینجا رسیده که هر چقدر بیشتر و شلوغتر صحنه ها رو طراحی بکنم، ممکنه که چشمگیرتر و اثرگذارتر باشه.
نشون بده که چقدر قدرتمند هستم توی مدیریت سن.
در حالی که در همون ابتدا میتونیم حداقل 20 دقیقه فیلم رو کم بکنیم.
درسته. بگیم که پنجمین ساخته محمد حسین مهدویان درباره در واقع بمباران شیمیایی سردشت
که بسیار موضوع مهمی هم هست.
خیلی موضوع مهمی بود و یه تیتر خیلی جالبی من دیدم امروز توی بعضی از خبرگزاری که از خبرگزاری زده بود که وقتی تماشاگران به جای قادر گریه کردن. یعنی توی این فیلم که حالا یکی از انتقادهایی هم
خیلی
شده بود،
شخصیت درونی داشت دیگه.
بله، یکی از انتقادهایی که شده بود این که خیلی مهدویان دنبال این بود که در واقع گریه یه تماشاگر رو در بیاره، ولی واقعا قصه جوری بود که من نگاه میکردم حداقل نصف سالن با صورتهای خیس داشت اومده بودن
درسته
بیرون.
یعنی از یک نگاه احساسی به هر حال حتی یک انسان وقتی این سرنوشت رو دنبال بکنه حتما تحت تاثیر قرار میگیره، ولی وقتی به عنوان یک اثر سینمایی این رو نقد بکنیم، بررسی بکنیم با آثار قبلی خود سازندش حداقل مقایسه بکنیم، متوجه میشیم که انگاری خیلی به موضوع نزدیک نبوده، به زبان نزدیک نبوده، هرچند که مشاورانی داشتن.
و واقعا یه بازی بی نقص بی نظیر و شما اشاره کردید به یاد ماندنی از پیمان معادی دیدیم، کسی دقیقا. که کمتر حرف زد و ما بیشتر اکتاش رو دیدیم. دقیقا. خیلی عالی بود.
برای نشون دادن بیچارگی مقداری نگاه کارگردان متاسفانه توریستیه، یعنی بچه‌ها رو بچهای تاول زده رو نشونده جلو دوربین و یه حرکت افقی دوربین یکی یکی. اینا چیزی نیست که سینما امروز به دنبالش باشه، یعنی که برای بیان بدبختی حتی ما زبان مناسبتر میتونیم پیدا بکنیم. فرصت داریم خانم صالحی یک دقیقه فرصت داریم.
آخرین فیلمو من ندیدم، دوزیست بوده، ولی این یعنی نیم ساعت اولشو دیدم، مثل که خیلی نیم ساعت اول خوب بوده، بقیه‌اش دیدم.
آره متاسفم که یک فیلم فارسی نوچهره است، یعنی یک داستان بسیار بد داره. من یاد مثلا استاد اصغر سمسارزاده میافتم در سالهای فیلم فارسی. مثلا شما یه سوژه رو تو ذهنتون بیارید، اگر فیلم فارسی دیده باشید، یه دختر خانومی فرار میکنه برای اینکه یا بهش تعرض شده یا مثلا باردار شده، فرار میکنه بره یه جای پناه ببره، میره سراغ دوستش، دوستش رو تحویل یه کسی میده و این شروع داستانه. یعنی حداقل من میتونم برای شما 10 تا 20 تا فیلم فارسی مثال بزنم که دقیقاً از همینجا شروع میشه، بعدم اتفاقات دیگری میفته. دوزیستم منظور اشاره به اون قورباغه است، یعنی بیشترم به زیرابی رفتن و خیانت و دروغ گفتن و همدیگر رو دور زدن اینها به این مسئله میپردازه، ولی فیلمی نیست که خیلی جدی باشه، یه مقداری
خیلی
شوخی و
ستاره‌های مختلف استفاده کرده. آره. فکر کنم به فکر بیشتر گیشه بوده تا
و ممکنه فروش خوبی هم داشته باشه. فیلم هم تحمل پذیره، اینطور نیست، برای اینکه یه مقداری شوخی و خنده و گفتگوهای بامزه توشه که شما تحملش میکنید. خیلی متشکرم از همه شما که با ما همراه بودین. از حامد عزیز ممنونم، انشالله که لحظه های پر از خیر و برکت داشته باشین. انشالله تا فردا دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. همطور که خدمتتون عرض کرده و مراسم آیین پایانی 37مین جایزه کتاب سال و 27مین جایزه جهانی کتاب سال با حضور ریاست محترم جمهور در حال برگزاری، دعوت میکنم سخنرانی ریاست محترم جمهور رو بشنوید.
الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین. بسیار خوشحالم که در ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی در جمع فرهیختگان، اندیشمندان و نویسندگان و اهل قلم حضور دارم. تردیدی نداریم که رشد و افتخار امروز، آینده و دیروز ما هم در سایه علم و دانش و اندیشه و مندگاری اون هم در سایه کتابت و کتاب هست و هدف از همه اینها آن است که پیش روی جامعه و انسانها ما مسیر را برای مردم روشن کنیم. این خیلی نکته مهمه که رسالت ما و وظیفه ما تا کجاست و مردم ما تا چه حد اختیار و حقوق آن را دارند که مسیری را برگزینند و انتخاب کنند. خود قرآن مجید به ما میگوید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ولایت خداوند برای این است که مردم رو از تاریکی ها برهاند و نور و روشنایی را در مسیر راه مردم قرار دهد. این خیلی نکته مهمی است. خداوند میگه من میخوام مسیر رو روشن کنم و این شما هستید که باید برگزینید و انتخاب کنید. انتخابگر بودن و اینکه انسان بتواند مسیری را خود برگزیند بسیار اهمیت داره و اتفاقا یکی از مشکلات جامعه امروز ما هم این است که برخی فکر میکنند بالاتر از نور وظیفه دیگری هم بر عهده ماست. انتخاب بر عهده مردمه. این که بپذیرند یا نپذیرند در اختیار مردمه، اما ما باید مسیر رو روشن کنیم و نگذاریم تاریکی ها بماند. دیگه بالاترین کتاب ما که قرآن مجید است، خداوند راجع به همین کتاب میگوید که چرا این کتاب رو نازل کردیم؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم. همه کتاب و هدایت پیامبران و هدایت الهی برای این بوده که مسیر روشن بشه تا مردم بتونن راحت تر برگزینن و انتخاب بکنن. انقلاب بزرگ ما که این روزها برای 41 بار به استقبال اون روز و جشن اون روز می رویم بر مبنای آگاهی مردم و در اثر کتاب و کتابت و روشنگری بود، چیز دیگری نبود. از اون اولین لحظه نهضت اسلامی که مربوط میشه به سال 41، از اعلامیه علما، یعنی همون صفحه مکتوبی که به دست عالمان بزرگ و بزرگان جامعه و فرهیختگان نوشته شده بود و نشر پیدا کرد، انقلاب ما با اون آغاز شد و همه جا بیان بود و همه جا زبان بود و همه جا کتاب بود و همه جا نشر بود که توانست مردم ما رو در یک مسیر صحیح و درست برای آزادی قرار بده. نکته‌ای در اینجا گفته شد، یعنی دو نکته که هر دوی اونها مهمه، من بهش اشاره میکنم. نکته اول این که کتاب را بنویسیم، به اون ارج نهیم و کتاب رو نقد کنیم. حالا ایشون بیان کردن که جایزه و انتخاب و نحوه انتخاب نقد بشه، خب بله اون هم جای نقد داره، ولی مهمتر نقد خود کتابه. اگر ما کتابی رو نقد کنیم به معنی اهمیت اون کتابه، نه به معنی نقص اون کتاب. من حالا این رو تو پرانتز میگم، فقط به عنوان یک مثال. من خیلی وقت پیش در یک مسجدی که امام جماعتش یک عالم فرهیخته‌ای بود، من چند شب سخنرانی داشتم و منبر میرفتم. بعد از منبر من صدا میزد و برخی از نکات رو نقد میکرد. منم برام عجیب بود، یعنی خیلی سابقه نداشت که ما مسجدی بریم منبر امام جماعتش بیاد نقد کنه. اون فردا شب هم همینجور، شب بعد هم همینجور. شب آخر به من گفت که من، او میگفت، حالا تعبیر او میگفت تو مسجد من در طول سال خیلی ها منبر میرن و من با هیچ کدام اونها نه صحبت میکنم نه نقد میکنم. تنها صحبت های شما هست که من شایسته بحث و نقد میدانم. خیلی برام مشوق بود این عالم، چون هم معتقد به علمیتش بودم هم معتقد به جایگاهش بودم. نقد کتاب به معنای آن است که اون کتاب در خور بحثه، در خور تضارب آراست، در خور انتقاده، و این بسیار ارزشمنده هم برای نویسنده کتاب هم برای نقاد. و وقتی نقد میکنیم مردم رو تشویق میکنیم به خرید اون کتاب، به مطالعه اون کتاب. گاهی وقتا اصلا معروفیت یک کتاب در سایه نقد میشه. وقتی ما نقدش میکنیم باعث میشه که مردم توجه کنن، بگن ای چی بود، مطلب چی بوده، مبناش چی بوده، و این یکی از راه‌های تشویقه. نکته دومی که مطرح شد به نظر من بسیار حائز اهمیته، این که ما در روزهای سخت راه رو گم نکردیم. این خیلی مهمه. ما در این دو سالی که تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی از طرف دشمنانمان و به ویژه آمریکا بودیم، که یک کار غیر قانونی، یک کاری برخلاف تعهدات بین المللی، برخلاف مقررات بین المللی، برخلاف قطعنامه سازمان ملل متحد، این اولین باره که ما در برابر آمریکا رو در روی هم قرار میگیریم. قطعنامه سازمان ملل حامی ما هست. تو دفعات پیش مختلف بوده، گاهی وقتا قطعنامه ها خیلی حامی ما نبوده، ولی این بار قطعنامه سازمان ملل حامی ماست و آمریکا بر خلاف قطعنامه‌ای که خودش هم رأی داده و اون قطعنامه به اتفاق آرا در شورای امنیت تصویب شده، روبروی اون قطعنامه قرار گرفته. و برای اولین بار اون مقدار که من یاد دارم در تحریم‌ها که یک قدرت بزرگی ملت رو تحریم میکنه، 83 میلیون جمعیت رو تحریم میکنه، نه فرد خاص رو، نه گروه خاص رو. این که آمریکایی‌ها هر از گاهی چند نفر رو اسم میبرن تحریم میکنن، این از فریبکاری اونهاست. اونا 83 میلیون رو تحریم کردن بدون استثنا. اینکه اینها نمیگذارن ما قطعات مورد نیاز یک کارخانه رو وارد کنیم، یعنی بر علیه کارگران ما دارن تلاش میکنن، بر علیه تولید کشور ما تلاش میکنن. اینکه نمیگذارن نیازمندی های کشور خریداری بشه و وارد کشور بشه، به معنای آن است که در برابر خواست مردم و نیاز مردم، مردم رو در فشار قرار میدن. من فکر نمی کنم هیچ وقت هیچ کشوری نسبت به هیچ ملتی دارو رو تحریم کرده باشه. آمریکایی‌ها دروغ میگن وقتی مسیر بانک ها را علل اطلاق بر روی ایران تحریم می کنند و مسیر فروش صادرات ما را با مشکل مواجه می کنند و برخی اونها رو که مبنای خرید و قدرت خرید ماست تحریم می کنند، یعنی عمل تروریستی انجام می دن. آمریکا اقدام تروریستی علیه ملت ایران انجام می ده. و اینجا جایی است که با کتاب و نشر و سخن گفتن و بیان این واقعیت رو باید برای مردم باز کنیم. آمریکا امروز به عنوان دشمن یک حکومت مطرح نیست، به عنوان تقابل با یک قدرت مطرح نیست. آمریکا امروز تروریسته، اقدام تروریستی داره انجام میده بر یک ملت بزرگ فرهنگ دوست و فرهنگ ساز و ملتی که بر گردن تمام جهانیان و علم و دانش حق داره در طول قرنها و هزارها، این ملت رو تحت فشار و تحریم قرار میدیم. اما خیلی مهمه که این فشار نگذاشته ما مسیرمون رو عوض کنیم. آمریکا تمام فشارش برای این بود که ما مسیر رو عوض کنیم، از مسیری که میرفتیم پشیمان شیم و مسیر نوی که اونها میخواستند برگزینیم و انتخاب کنیم. و ملت ما با هوش فراوان، با تدبیر فراوان و با صبر فراوان در طول این دو سال در برابر این فشارها ایستاده. برخی از دوستان گاهی به من میگن که شما این همه فشار سیاسی و اجتماعی رو فکر نمی کردی کاندیدا شدی؟ نقد میکنم که خب اگه آدمی این همه فشار رو پیش بینی میکنه نباید کاندیدا بشه. اتفاقا به عکس، اگر ما روزی میبینیم دوران سخت هست، اون وقت به صحنه آمدن هنره، اون وقت بار مسئولیت به دوش گرفتن هنره. امروز تمام مردم ما این بار رو بردوش گرفتن، تمام تولید کننده های ما. این که شما میبینید علی رغم همه این فشارها در طول این ده ماه 72 میلیارد دلار تجارت ما هست، یعنی صادرات و واردات ما هست، علی رغم همه فشارها، همه تحریم ها. ما عقب نموندیم، نه از پارسال نه از سالهای گذشته. اینکه آمار نشر اینجا بیان شد خیلی مهمه، چون ما وقتی راجع به تولید کشاورزی صحبت میکنیم خب همه میگن این ضرورت روزمره ماست، به هر حال غذا، امنیت غذایی نمیشه باش زندگی نکرد. اما میشه با کتاب زندگی نکرد، میشه با نشر زندگی نکرد. اما ما در همه امور، در علممون، در تحصیلاتمون، در دانشمون، در مقاله نویسیمون، در نوشتن کتابمون، اینکه امسال از پارسال بهتره، از سالهای قبل بهتره، این نشون میده که ما مسیر رو گم نکردیم. در تمام اضلاع هنر و فرهنگ این چنین هستیم.
اینجور نیست که در کتاب ما امسال وضع ما بهتر باشه، در فیلم وضع ما بدتر باشه، در تئاتر وضع ما بدتر باشه، در شعر، نه، همه اینها در تمام رشته های علمی، در تمام رشته های هنر ملت ما پیشتاز و وضع امسال ما از پارسال بهتره. من این نکته رو خدمت شما عرض میکنم چون با خیلی ها من ناچار بودم با اقتصاددان ها حرف بزنم، با اقتصاددان های خیلی معروف، با اقتصاددان هایی که شاید بهترین ها در ایران هستن. من در سال گذشته اواخر سال با اینها صحبت میکردم راجع به امسال، هیچ کدامشون پیشبینی وضع امروز رو برای ایران نمیکردن که ما قادر باشیم تورم رو از حدی که اول سال هست در ماه دهم کاهش بدیم. هیچ کدام از این اقتصاددانها که با من صحبت کردن، با من بحث کردن، هیچ کدام فکر نمی کردن که امسال رشد اقتصادی بدون نفت ما مثبت باشه. هیچ کدامشون به من نگفتن. گفتن نه، ما که با این وضعی که داره ادامه پیدا میکنه، ما سال 98 وضع ما از امسال آخر پارسال به من میگفتن بدتر خواهد بود، ما نمیتونیم رشد مثبت داشته باشیم. ما رشد اقتصادی ما امسال تمام علائم، البته آمارش رو باید سال آینده اعلام بشه، رشد اقتصادی 98 الان پیش بینی ما میکنیم، رشد اقتصادی بدون نفت ما مثبت خواهد بود امسال و وضع تورم ما در پایان سال بهتر از اول سال خواهد بود. و من امروز در سخنرانی دولت اعلام کردم در برخی از امور تورم تولیدگر ما، اون که برای آینده است، آثارش در آینده ظاهر میشه، پیشنگر هست، در واقع برخی از موارد منفی است، در صنعت منفیه، در صنعت تورم تولیدگر ما نسبت به ماه قبل منفیه و در برخی از امور سرجم که همه امور رو ما حساب بکنیم 0.7%. این به معنای این است که ما در ماهای آینده شرایط بهتری رو تجربه خواهیم کرد. این به معنای ایستادگی یک ملت. آمریکا فکر میکرد ملت ما به زانو در میاد، نه الان که تقریبا 2 سال 20 ماه ما تحت فشار هستیم، بلکه فکر میکرد در 3 ماهه اول ما به زانو در میاییم، فکر میکرد ما تقاضای مذاکره از آمریکا میکنیم، مذاکره به اون مفهومی که اونا میخوان، نه به اون مفهومی که ما میخواییم. ما میخواهیم در یک فضای آزاد منطق ما غالب باشه که این چنین هست چون حق با ما هست. اونا میخوان در یک مذاکره ظالمانه و نابرابر و غیر عزتمندانه ما رو به تسلیم بکشانند. این کار امکان ناپذیره برای ملت ایران. هر حکومتی باشه، هر حاکمی باشه، هر رئیس جمهوری باشه، هر دولتی باشه، ملت ما زیر بار تسلیم نخواهد رفت. این به معنی توانمندی این ملت هست. خب ما در همه زمینه‌ها محکم ایستادیم و مقاومت کردیم. شما در این سالهای اخیر یادتون میاد که یک هواپیمای آمریکایی توسط پدافند یک کشور تو این منطقه سرنگون شده باشه؟ ولی این به دست شجاعان این سرزمین انجام شد. شما یادتون میاد در سالهای اخیر، در دهه‌های گذشته حتی، پایگاه آمریکا توسط یک کشور موشکباران شده باشه؟ ولی توسط شجاعان این سرزمین انجام شد. شما در تاریخ دیده بودید آمریکا علیه یک کشوری توطئه بکنه و همه کشورهای جهان به استثنای 2-3 تا کشور کوچولو همه آمریکا رو محکوم کنن. در این مسئله تحریم، در این مسئله زیر پا گذاشتن تعهد هسته‌ای آمریکا و 6 کشور دیگر، کسی در دنیا جز 2-3 کشور نیست، همه آمریکا رو محکوم کردن. تو سازمان ملل، غیر سازمان ملل، تو مجمع عمومی، تو شورای امنیت،